بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای شاهدی عزیز. البته اگر در 30 ثانیه این سوال من رو هم پاسخ بدید ممنونتون میشم. اینکه حالا چه راهکارهای قانونی و سیاسی میتونه حضور حزب الله رو مدیریت بکنه؟
ببینید چیزی که حالا شما مطرح میکنید توی لبنان، ببینید دو تا سفارتخونه هستن که خیلی اثرگذار هستن، یکی سفارت امریکاست، یکی سفارت عربستانه. حزب الله لبنان بسیار هوشمند عمل میکنه، با دبیر کل حالا آقای شیخ نعیم قاسم که فردی بسیار هوشمند خطیب هست و تجربه بسیار زیادی داره، ببینید چقدر قشنگ مدیریت کردن. یعنی شما تا شنبه وقتش میدید که عربستان فشار خیلی زیادی می آورد، اون یزدان یزید فرهان که نماینده ویژه عربستان و سفیرم هستش فشار زیادی به حزب الله می آورد و عملا حزب الله اومد یک پیامی رو شیخ نعیم قاسم مطرح کرد و ما آماده ایم که با عربستان صحبت بکنیم و یک به قولنامه پرونده جایی رو باز بکنیم، یعنی ارتباط نزدیکتری بگیریم، یعنی عملا اینو از حالت متخاصم خارج بکنیم در کنار خودش قرار بده. حزب الله به نظرم خیلی خوب داره مدیریت میدان میکنه، ارتباطش با نمایندگان، با وزرا، با دولت، هم نخست وزیر، هم با رئیس جمهور و هم با بازیگران منطقه مثل ایران، مثل عربستان، به نظرم بسیار والاست، بسیار خوب داره عمل میکنه و بعیده که با این مدل بتونن حزب الله رو خرج سلاح بکنن و شاید آخرین حربهشون این باشه که بخوان باز جنگ جدید علیه لبنان آغاز بکنن.
ممنون و سپاسگزارم، خیلی محبت کردین.
خواهش میکنم،
قربون شما، خداحافظ.
شما بخیر، خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای محمد شاهدی، کارشناس مسائل منطقه، در مورد عقب نشینی رئیس جمهور لبنان از خلل سلاح حزب الله و تاکید بر ناکارآمدی زور در مدیریت گروه‌های مسلح. رسیدیم به ساعت 15:30. دعوت می‌کنم بازار گفتگو رو بشنوید که یک گفتگوی اقتصادی است.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدیم، اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
من سعید صمدی هستم، متولد 1346، اردیبهشت ماه 1346. محل تولدم یکی از روستاهای مشهد بوده و انجمن زغالسنگ از سال حدود 96 تشکیل شده و من جزء بنیانگذارای انجمن زغالسنگ بودم و از ابتداش هم من دبیر انجمن زغالسنگ بودم. در حال حاضرم انجمن زغالسنگ حدود بالای 90% تولید زغالسنگ کشور رو پوشش میده از نظر اعضا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان رادیو گفتگو. اینجا بازار گفتگوست. خوش آمدید. امروز میخوام صحبت بکنم با شما دوستان خوب شنونده، مهمان حضوری که در برنامه داریم در رابطه با زغال سنگ هست، جناب آقای سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران. سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
متشکرم آقای صمدی. من میخوام از انجمن شما بپرسم، از اینکه زغال سنگ ایران چه نقشی در حمایت از معدنکاران و تنظیم بازار داره، اعضای انجمن شما چند نفر هستند، چقدر عضو دارید و چالش های اقتصادی که زغال سنگ رو در بر میگیره چه چیزایی هستن؟
خیلی تعداد سوالات خیلی
خب
زیاد
یکی
شد.
یکی
خود
میگم
این یه به قول معروف دنیاییه. اگه من در مورد نقش زغال سنگ بخوام خیلی ساده توضیح بدم، ببینید تقریبا تو 500 سال اخیر زغال سنگ مهمترین منبع انرژی بشر بوده. اساسا انقلاب صنعتی بدون انقلاب در تولید زغال سنگ امکان پذیر نبوده. حتی تو شرایط فعلی با توجه به اینکه منابع انرژی متعددی آمدن، نفت، مشتقات نفتی، گاز، انرژی‌های پاک، انرژی‌های هسته‌ای، ولی هنوز که هنوز 40% انرژی دنیا رو داره زغال سنگ تأمین میکنه. البته تو کشور ما به لحاظ این که تو 50 سال اخیر سیاست‌های تأمین انرژی بیشتر بر مبنای گاز و مشتقات نفتی بوده، طبعا زغال سنگ یک مقدار مقفول مانده، علارغمی که ما ذخایر خوبی داریم، منابع خوبی داریم و در حال حاضر عمده تولید زغال سنگ زغال سنگی است که برای تولید فولاد مصرف میشه، که اصطلاحا ما بهش میگیم زغال سنگ متالورژی، و حدود 90% تولید زغال ایران بیشتر رو این نوع زغاله، در حالی که تو دنیا عموما زغال حرارتی برای تولید انرژی بیشتر ملاک است. زمینی که بعد از این تقریبا تو 1-2 سال اخیر بعد از این ناترازی های انرژی که تو کشور مشاهده شده، به خصوص تو حوزه گاز که در هر صورت ظاهرا سرمایه‌گذاری های خیلی سنگینی هم لازم داره که بخوان این موضوع رو حل بکنن، و روز به روزم داره مسئلهش خیلی جدی تر میشه، الان دولت دو مرتبه روی آورده با یه تأخیر 50 ساله به سمت زغال سنگ. ما آخرین جلساتی که با وزارت نیرو داشتیم دنبال این هستن که حدود 5000 مگاوات برق با استفاده از زغال سنگ تو کشور ما تولید کنن.
خب تا الان بهش فکر نکرده بودن جناب آقای صمدی که با استفاده از زغال سنگ بتونیم اینقدر مثلا این مگاوات برق تولید بکنیم، چرا الان به فکر افتادن؟
خب ببینید، چون گاز بوده و متاسفانه گاز تو کشور ما،
یعنی به این فکر نبودن که زغال سنگ این توانایی رو داره.
دقیقاً اصلا تو دنیا همین الانش هم تقریبا 50% الکتریسیته دنیا با زغال سنگ تولید میشه، به لحاظی که زغال سنگ یه سوخت و انرژی فوق العاده ارزونیه، یعنی در مقایسه با گاز حدود توی شرایط مساوی حدود 1/2 قیمت گاز هزینه داره، و به خاطر همین هم از دنیا به این راحتی از زغال سنگ دست بر نمی داره. علارغم تمام بحثایی که در ارتباط با زغال مطرح میکنن، بد نیست بدونید آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرده روند مصرف زغال سنگ تا سال 2050، یعنی 25 سال دیگه، با همین شدت و حدت ادامه داشته باشه. حتی تو 30 سال اخیر آمار تولید و مصرف زغال سنگ همیشه تو دنیا افزایشی بوده، چون منبع انرژی ارزونیه، یه منبع انرژی که خیلی راحت در دسترس بشر هست، یه منبع انرژی که قابلیت ذخیره شدن داره. ببینید گاز رو شما نمیتونید برای زمستون ذخیره بکنید،
بله،
در حالی که زغال سنگ شما میتونید برای 10 سال دیگه هم زغال سنگ ذخیره بکنید. حمل و نقل این انرژی خیلی راحت تر از گازه، ولی در هر صورت تو کشور ما مخفول مونده، و مهمترین دلیلش هم این بوده که تو کشور ما به گاز و مشتقات نفتی تقریبا یک یارانه 98% میدادن.
خب نداره زغال سنگ این یارانه.
زغال سنگ نه دیگه، زغال سنگ این یارانه نداره. زغال سنگ بالاخره باید تولید بکنن و هیچ وقت هم دنبال این
پس که... از تولیدم بهش تعلق نمیگیره.
نه متاسفانه نه، علارغمی که میتونه نقش خیلی بالایی توی کمک به انرژی کشور داشته باشه. بحث آلودگی هم که مطرح میکنن بد نیست بدونید، من اینم خدمتتون بگم، آلودگی که میگن ما دو نوع داریم، یکی آلودگی اون چیزی که شما تو شهر تهران توی زمستون میبینید، ولی چیزی که الان بشر رو تهدید میکنه گاز کربونیکه، و اون گرمایش زمین ناشی از تولید گاز کربونیکه، و تو تولید گاز کربونیک تمام سوختهای فسیلی تقریبا به یه اندازه سهم دارن و خیلی تفاوت معنیداری با هم دیگه ندارن. حتی کشور ما علارغم این که زغال سنگ خیلی کمی توش مصرف میشه، ولی تو تولید گاز کربونیک رتبه فوق العاده بد و فوق العاده خطرناکی داریم. مهمترین دلیلش سوختای فسیلی دیگه‌ای که ما داریم مصرف میکنیم.
مثل چه سوختایی میتونید اسم
گاز ببرید؟ بله عمدتا گاز. ببینید منطقش اینه، گاز یه سوخت فوق العاده لوکسیه، فوق العاده به قول معروف
تمیزیه،
گاز کربونیک داره، یعنی بحث گرمایش زمین فرقی نمیکنه. شما هر سوخت فسیلی که استفاده بکنید باید یک کربن با 2 اکسیژن ترکیب بشن ایجاد انرژی بکنن، این فرق نمیکنه. این کربن حالا از زغال میخواد بیاد یا از گاز میخواد بیاد یا از نفت میخواد بیاد یا از چوب درخت میخواد بیاد، هیچ تفاوتی نداره. ولی مهمترین مسئله اینه که قیمت گاز بالاست. منطقش اینه که کشور ما بالاخره گاز را صادر کنه، و به جاش جاهایی که میشه از زغال سنگ استفاده کرد بیان از زغال سنگ استفاده کنن. مثلا صنایع الان 97% سیمان دنیا با زغال سنگ تولید میشه. منطقی نیست برای تولید سیمان شما بیاید از گاز و مشتقات نفتی استفاده کنید. ولی تو کشور ما تقریبا استفاده از گاز تو تولید سیمان صفره، تو تولید برق صفره، تو تقریبا تو همه چیز کاملا مقفول مونده. بد نیست بدونید کشور ما حدوداً 14 میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ داره، ولی تقریبا این ذخیره عمدتا دست نخورده باقی مونده، چون هیچ استفاده ای دنبالش نبودن. الان یه مقدار جدی مطرح کردن ولی باز هم وارد نشدن. یعنی ما جلساتی هم که داشتیم مطرح کردیم که شما اگه زغال سنگ رو بیایید از معدنکار ایران با قیمت که بالاخره زغال سنگی که میخواید وارد بکنید خریداره بکنید، مطمئن باشید به اندازه چند برابر نیاز کشور هم معدنکارای ما توانایی تولید زغال سنگ دارن، چون ذخایر شما به اندازه کافی داری.
خب خدا رو شو که شما اینطور صحبت میکنید که ما میتونیم یعنی از طریق زغال سنگ به برق برسیم و کارهایی رو که در زمینه زغال سنگ میتونه برای ما فناوری رو تولید بکنه. شما میفرمایید که زغال سنگ این خمیرمایه رو داره، درسته؟
دقیقا.
میخوام اینو بپرسم، خب قیمت گذاری دستوری زغال سنگ میتونه چه فشاری رو به یک تولید کننده و آورده زغال سنگ وارد بکنه؟ اصلا تمام شده قیمت واقعی زغال سنگ رو اول برای ما بگید تا من وارد بحث دیگه ای بشم.
ببینید، قیمت دستوری عملا باعث میشه که تولید کننده براش غیر اقتصادی بشه. سال گذشته تا امسال خود ماها میدونیم کشور یه تورم 40-50% داشته، تو همه چی ما افزایش قیمت داشتیم، ولی توی زغال سنگ قیمت پارسال با قیمت امسال حدوداً 6% افزایش پیدا کرده. خب طبیعیه که هی تولید کننده میره به سمت اینکه تولیدش غیر اقتصادی بشه و به تدریج مجبور میشه تولیدش رو کاهش بده.
خب به علت این 14 میلیون تنی که میگید ما زغال سنگ داریم به این علت نبوده. چیزی که کمه بهش اینقدر تخصیص داده میشه، ولی چیزی که زیاده مثل زغال سنگ و کارایی آنچنانی هم شما میفرمایید نداره، به نظر شما درست نیست؟
ببینید، در صورت این زغال سنگ اگه بخواید شما مصرف هم بکنید یه هزینه تولیدی داره. شما به تونل بزنید، زیر زمین برید، بالاخره اون هزینه تولید سر جای خودش است. بد نیست ببینید، من یه عدد خدمتتون بگم. سال گذشته متوسط قیمت تموم شده زغال سنگ وارداتی بوده هر تن 21 میلیون تومان، متوسط قیمت زغال سنگ داخلی بوده هر تن 7.5 میلیون تومان. خب یه همچی اختلاف خیلی اختلاف فاحشه.
درست سه برابر.
دقیقاً سه. در حالی که ما صحبت کردیم اگر این 7.5 میلیون تومان میشد 10 میلیون تومان، هم شرایط معادن زغال سنگ بهبود پیدا میکرد، شرایط ایمنی پیدا میکرد، شرایط کارگران بهبود. زمینی که ما میتونستیم کل سرمایه گذاری بکنیم برای کل بالاخره نیاز کشور تو زمینه تولید.
به همین دلیل بوده که افت 22%
و در این حال بد نیست بدونید علارغم تمام این منابع، ولی با کمال شرمندگی ما باید خدمتتون بگیم کشور ما یه وارد کننده زغال سنگ هست.
یعنی با این 14 میلیون تن،
بله تقریبا به طور متوسط سالیانه
چرا
500 میلیون دلار زغال سنگ داره وارد کشور میشه. ببینید، از یه طرف قیمت زغال سنگ داخلی رو ارزون میذارن، وقتی که ارزون هست تولید کننده براش صرف نمیکنه تولید بکنه، وقتی که تولید نکنه از اون مصرف سر جای خودش هست، بالاخره تولید فولاد. بعد به این بهانه میگن خب تولید کمه پس ما وارد میکنیم، در حالی که ما گفتیم بیایید بشینید شما با توجه به قیمت جهانی، نمیگیم معادل قیمت جهانی، یک کسری از قیمت جهانی رو با توجه به قیمت تموم شده و یه حاشیه سود معقولی در بیارید، ما تعهد میدیم بتونیم ظرف مدت 2 سال کل نیاز کشور رو تو زمینه زغال متالورژی تامین بکنیم، چون ذخایرش هست و این ذخایر اگه ما استخراج نکنیم 50 سال دیگه اصلا ممکنه انقدر تکنولوژی ها تغییر پیدا بکنه دیگه کسی سراغ زغال برای تولید فولاد یا تولید انرژی یا مسائل دیگه نره. اساسا بد نیست بدونید یه بحث اساسی که الان مطرح هست، تمام سوختهای فسیلی یعنی زغال سنگ، نفت، گاز، اینها همه قبل از این که تموم بشه تقریبا ارزش اقتصادیش رو از دست خواهد داد تو 50-60 سال آینده، چون منابع جدید انرژی میاد، فعلا منابع جدید انرژی اینقدر قیمت تموم شدهش بالاست که صرف نمیکنه به صورت توده‌ای و به صورت کامل برن سراغش، ولی به تدریج تکنولوژی باعث رشد تکنولوژی باعث میشه که تولید اونا راحت تر بشه، باعث میشه قیمت تموم شده تولید اونها بیاد پایین تر و یه زمانی به یه مرحله میرسه که تولید اونا ارزون تر از سوخت فسیلی در میاد. اون موقع دیگه بشر یواش یواش شروع میکنه با سوختای فسیلی خداحافظی کردن، که این مثلا پیشبینی اینه که بعد از 2050 این اتفاق به تدریج خواهد افتاد. اصلا شما همین بحثی که شما میبینید تو دنیا سر خودروهای الکتریکی مطرح شده،
بله.
خب تو شهرها رو آلوده میکنه، بالاخره خودرو الکتریکی برق که مصرف میکنه، این برقش از چه منبعی میخواد تامین بشه؟ عمده اینا بالاخره هنوز که هنوز یکی از منابع اینها زغال سنگه. منتهاش خب نیروگاه زغال سوز رو نمیان تو چاره ولیعصر بزنن، میبرن یه جای دور، یه کنار ساحلی، یه جایی که کسی نیست، با استفاده از آب دریا این نیروگاه کار میکنه. طبیعتا تو جای دوردست اگه آلودگی هم داشته باشه خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه، برق تمیز رو میدن داخل شهرها که بتونن استفاده کنن. الان تو خود اتحادیه اروپا هم یه بخش قابل توجهی از برقشون رو دارن از زغال سنگ تولید میکنن. تقریبا ما هیچ کشوری تو اتحادیه اروپا نداریم که ما نیروگاه زغال سوز نداشته باشه، هیچ کشوری رو نداریم.
من میخوام این ازتون بپرسم که یک واردات 800 میلیون دلاری کنسانتره داشتیم، بله. از زغال سنگ،
بله.
ظرفیت داخلی ما با این تضاد نداره؟ این ظرفیتی که شما فرمودید واقعا یه تضاد خیلی بالایی داره و به همین دلیله که گفتید قیمت واردات با قیمتی که ما داریم خیلی فرق داره، یعنی دقیقا سه برابره.
بله بله.
میخوام بدونم چطور شما، انجمن شما با این کار چطور مبارزه میکنه؟
والا حقیقت چه بخواید، ما از مجلس گرفته تا دولت گرفته تا رسانه‌های گروهی گرفته تا همه جا بالاخره ما آمدیم مطرح کردیم، زمینی که زغال سنگ یک اشتغال خیلی بالایی هم تو کشور ایجاد میکنه، اعلام آمادگی هم کردیم، ولی در هر صورت اون، حالا اسمشو مافیاد نمیشه گذاشت، ولی بالاخره اون کسایی که واردات میکنن طبعا خیلیشون دست خیلی ها بازتره. مثلا
بگین که مثلا واردات زغال سنگ دست یک عده خاصی هست،
بله،
که نمیذارن تولید بشه.
یه جورایی بالاخره مسائلی رو ایجاد میکنن، اینقدر قیمت زغال سنگ داخلی رو پایین نگه میدارن که عملا دیگه تولید کننده براش صرف نکنه. تو چند سال اخیر متوسط ما سالی 20% تولید زغال سنگ داخلی کاهش پیدا کرده به خاطری که تولیدش صرف نکرده. ببینید سال گذشته یه چیز حدود تقریبا 450 میلیون دلار زغال سنگ و مشتقات زغال سنگ وارد کشور شده سال گذشته. تو سال گذشته 450 میلیون دلار وارد شده، 50 میلیون دلار تجهیزات معادن زغال سنگ وارد نشده، حتی 5 میلیون دلار تجهیزات معادن زغال سنگ وارد نشده. خب شما ببینید شرایط رو، اون وارد کننده خیلی راحت بالاخره از کانال،
خب برای همین وارد کننده نمی صرفه که این 14 میلیون تن زغال سنگی که ما داریم همون کسی که داره وارد میکنه بیاد این رو استخراج بکنه، یعنی این نفع و این سود از این طریق بهش نمیرسه، حتما باید وارد کنه.
ببینید وارد کننده یک کسه، ارزم به حضور شما تولید کننده یک کسی دیگه است. خب اون
نمیتونن با هم هماهنگ باشن.
در صورت ببینید لذت و اون به قول معروف شیرینی که واردات داره معمولا تولید داخلی نداره، این یه اصل اساسیه متاسفانه که توی
منظور شما شیرینی درآمد بیشتره
در دیگه. صورت اون مجموعه هایی که وارد میکنن بهانه میارن رو کیفیت، رو مسائل مختلف
به واقع اینطوریه، کیفیت فرق داره.
ببینید ما کیفیت مثلا زغال خوب و زغال بد نداریم، مارکای مختلف زغال داریم و حتی بد نیست بدونید تو 8 سال دفاع مقدس 1 کیلو زغال وارد مملکت نشده ولی فولاد کشورم کار کرده، گرفتید؟ یه بحثایی رو مطرح میکنن ولی همه اینا قابل حل در صورتی که بیان با تولید کننده بشینن صحبت بکنن و تولید کننده آمادگی داره در صورت اصلاح قیمت بره به سمت افزایش تولید، وگرنه به تدریج ما کاهش تولید خواهیم داشت. ببینید مثلا یه مجموعه شرکت زغال سنگ کرمان، من دهه 80 مدیر اونجا بودم، یه چیزی حدود تقریبا الان 3000 نفر 4000 نفر پرسنل داره، تو دهه 80 تولیدش 700 هزار تن کنسانتره زغال سنگ بوده، سال گذشته تولیدش شد 100 هزار تن. یه همچین افتی رو داشتن متاسفانه و این افت داره روز به روز روز بیشتر میشه. حالا تازه وارد بحث زغالسنگ حرارت، این زغالسنگ متالوژیه که برای تولید فولاده، زغالسنگ حرارتی خب داستاناش متفاوته، ولی متاسفانه حاکمیت و دولت اون انگیزه و اون اتوریته و اون در مجموع اراده لازم رو ندارد که بیاد اعلام بکنه که رو واردات عوارض بذاره یا قیمت زغال رو واقعی اعلام بکنه که بر اساس اون تولید کننده بتونه اینقدر افزایش تولید بده که اون فرد مجبور نشه که وارد کنه. و بد نیست بدونید بخش خصوصی ها وارد نمی کنن. بخش خصوصی که مصرف زغال داره اصلا دنبال واردات نیستش، چون میدونه قیمتش بالاتره. یعنی بخش خصوصی که پول زغال رو بده جیبش بده واردات، میان جلسات مثلا یه مارکای زغال هست که خیلی سخت تو کشور میشه تولید کرد، ولی در این حال بخش خصوصی اینا رو مصرف میکنه. بله. توی صنایع مختلف. بله. میان تو انجمن ما جلسات میذارن، پیش پرداخت میدن، پاداش میذارن که تولید کننده ترغیب بشه این مارک زغال رو تولید کنه برای اینا، چون میگن ما نهایتا اگه بخوایم وارد کنیم تو بلند مدت رو واردات نمیتونیم حساب کنیم، زمینی که واردات قیمتش بالاتره. ما بخش خصوصی ما انگیزه‌ای ندارن، ولی عمدتا شبه دولتی ها هستن که این زغال رو وارد میکنن، یعنی کسایی که دستشون تو جیب خودشون نیست، یعنی مالک بنگاه متاسفانه نیستن و این مجموعه ها باعث افزایش واردات میشن، در حالی که ما کشور ما توان داره به اندازه کافی تولید کنه. یه حدود 10% مصرف زغال کشور یه مارکای خاصیه که به لحاظ زمین شناسی تو ایران نیست اصلا، خب اینا رو وارد بکنن، هیچ بحثی در موردش ما نداریم، ولی حدود 85-90% مصرف زغال مارکایی است که تو خود ایران موجوده و میتونه تأمین بکنه نیاز کشور رو و ما مشکلی نداریم، در صورتی که قیمتش واقعی بشه. اگر قیمت واقعی بشه مطمئن باشید اینقدر تولید افزایش پیدا خواهد کرد، اینقدر سرمایه به این سمت پیش خواهد رفت که شک نکنید. الان وزارت نیرو برای 5000 مگاوات برق حدود 20 میلیون تن زغال لازم داره. ما دیروز یه صحبتی داشتیم باشون، گفتیم شما دنبال تولید زغال نرید، شما یه قیمت واقعی برای زغال بذارید با توجه به قیمت جهانی. الان قیمت جهانی زغال حرارتی تونی 100 دلار هستش حدوداً. شما بیایید با دلار آزاد قیمت زغال داخلی رو به جای 100 دلار بذارید 85 دلار، مطمئن باشید من تعهد میدم 20 میلیون تن زغال حرارتی مورد نیاز شما رو کشور
موافقت شد
میتونه تامین بکنه. بعد خب البته اینا فعلا در حد طرحه و نهایتا گفتیم شما اول برید نیروگاهتون رو بزنید. نیروگاه حرارتی زدن و زغال سوز زدن خودش یه پروسه چند ساله است. نیروگاهتون رو بزنید، هیچ قصه‌ای برای زغال نداشته باشید، چون به اندازه کافی منابعش داریم تو زمین، ولی خب درآوردن این منابع تو زمین مستلزم هزینه است، کلی تونل باید بزنید، ماشین‌آلات باید ببرید، هزینه‌های نیروی انسانی داره و هزینه‌های متعددی داره که خب این هزینه‌ها باز قیمت تموم شده ما از قیمت جهانی ارزون تره تو هر،
یعنی با صرف این هزینه ها باز هم قیمت ارزون تر.
بله. چون تقریبا معادن زغال سنگ ایران بد نیست بدونید، چون دست نخورده و جوون هستن عمدتا سطح الارزن و چون سطح الارزن هزینه استخراجشون خیلی سنگین نیست، در حالی که تو دنیا بعضن معادن زغال سنگ تو عمق 1500 متری 1400 متری زمینن، متوسط عمق معادن زغال سنگ ایران حدود 200 متره و
یعنی دسترسی بسیار آسان،
بسیار آسان با یه سرمایه گذاری مناسب، با یه ماشینالات مناسب. و از طرف دیگه باید ما به دولت هم گفتیم باید برید به سمت معادن زغال سنگ توی سایزای بالا، سایز میلیون تونی، که بر اساس ماشینالات و تکنولوژی کار بکنه. این موقعی که ماشینالات میاد هم هزینه نیروی انسانی کمتر میشه، هم استهلاک نیروی انسانی کمتر میشه، هم ایمنی کار میره بالاتر و هم تولید شما افزایش پیدا میکنه. و اگه برن به این سمت، و کشور ما چاره‌ای هم نداره شک نکنید، چون منابع گاز به این راحتی ها قابل افزایش نیست و روز به روز هم داره مصرف میشه، خواهی نخواهی به سمت این زغال سنگ مجبورن به سمت این زغال سنگ برن.
خب خدا کنه یک امیدواریه.
دقیقا.
یعنی این مجبوریت و این اجبار داشتن کشور ما به این سمت خب خیلی خوبه.
دقیقا.
چقدر شغل ایجاد خواهد شد جناب سرمدی.
اتفاقا بعد این زغال سنگ جز به مواردیه که شما با حداقل سرمایه یه لشکری از نیروی انسانی رو به کار میگیرید. مثلا توی فولاد شما برای که
اتفاقا میخواستم به این بحث بپردازم که تو صنایع چقدر میتونه کار
اصلا داشته. اولی که تو صنایع کمک مولی اصلا از نظر تعداد اشتغال اصلا قابل مقایسه با صنعت نیست. شما تو صنعت 1 میلیارد دلار 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنید، یه کارخونه فولاد رو میزنید، نهایتا 1000 نفر آدم میرن سر کار. ولی تو صنعت زغال اگه شما 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنید، 5000 نفر آدم میرن سر کار، چون فوق العاده نیرو بره، فوق العاده اساسش بر مبنای نیرو انسانیه. و بعد چی اشتغال ایجاد میکنه؟ شما یه اشتغال تو تهران ایجاد میکنید، یه ارزش داره، یه اشتغال تو مناطق محروم ایجاد میکنید. کسی که تو اونجا میره سر کار باعث میشه دیگه به شهر مراجعه نکنه، سربار شهر نشه، سربار منابع شهر
مهاجرت
نشه،
کمتر میشه.
مهاجرت کمتر میشه. شما یه اشتغالی که تو منطقه محروم ایجاد میکنید، ارزشش خیلی بالاتر از اشتغال صنعتیه که تو حاشیه شهرها ایجاد میشه. اصلا ضریب اشتغالش اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا یه عدد به شما بگم، ما الان حدود طبق آمار وزارت سمت حدود 32,000 نفر به صورت مستقیم تو زغال سنگ کار میکنن و فعالیت میکنن.
بله.
تقریبا کل ترنول زغال سنگ تو ایران بین 15 تا 20 همته، خیلی چیز خیلی زیادی نیست، بین 15 تا 20 همته.
بله.
در حالی که تو حوزه‌های دیگه، مثلا توی حوزه فولاد شما میبینید یک کارخونه که 1000 نفر دارن توش کار میکنن، ترنول مالیش بالای 20 همته. یا مثلا یه معدن سنگ آهن مثلا چادرملو یا گلگوهر، ترنول مالیشون بالای 30 همته، در حالی که اشتغالشون خیلی پایین تر از ایناست. یعنی میخوام بگم با اندک سرمایه گذاری شما اشتغال ایجاد خواهید کرد. و بعد از طرف دیگه شما تو مناطق دوردست اصلا با این شرایط گازکشی کردن سخته. تو دنیا هم الان با این شرایط توی روستاهای دوردست نمیان انرژی بدن، زغال رو میدن و توی زمستون از زغال استفاده میکنن. و زغال هم گذشت اون زغالی که استفاده میکردن، کلی بو میداد و کلی مسئله داشتن. الان دیگه تکنولوژی تمام مسئله حل کرده. قبل تو این زمینا قبل از اینکه زغال مصرف بکنن، زغال میبرن تو کارخونه کوکسازی، مواد فرارش رو میگیرن، یه ماده به عنوان قطران استحصال میشه که خودش منشأ کلی تولیدات دیگه است. و اون زغالی که میاد چون مواد فرار نداره، مثل زغال چوب برای شما میسوزه، هیچ بویی هم نداره. متاش زغال چوب 1 ساعته تموم میشه، ولی این زغال سنگ ممکنه 2 روزم بمونه. بد نیست بدونید یه زمانی زغال سنگ کرمان تاج سر زغال سنگ ایران بود، اصلا تاج سر معدن ایران بود. اصلا معاون معدنی شرکت فولاد همیشه مدیر عامل شرکت زغال سنگ کرمان میامد، میشد معاون معدنی، یه همچین جایگاهی داشت تو کشور. ولی خب متاسفانه به تدریج مسائلش از دست داده، ولی چون منابعش هست، معادنش هست، تونلاش هست، همه چیش هست، منتها احتیاج به یه اصلاح اساسی داره، اصلاح مدیریتی داره، اصلاح نیروی انسانی داره، خیلی مهمه اصلاح نیروی انسانی، مسائل اقتصادی، مسائل ماشینالات، تجهیزات، همه اینا. وقتی که دخل و خرج شرکت با هم جور در نمیاد، خب مثل بدنیه که مریض میشه، شروع میکنه از خودش خوردن. خب به تدریج تجهیزات خریداری نمی‌کنن، وقت تجهیزات خریداری نمی‌کنن، تولید میاد پایین، ایمنی میاد پایین و مسائل متعدد توش اتفاق میفته. ولی زغال سنگ کرمان واقعا حیفه، ما همیشه هم گفتیم و اینقدر پتانسیل داره، هم برای اشتغال، هم برای تولید، هم برای رفع نیاز کشور، که واقعا جای تأسفه که چرا یه همچین شرایطی براش ایجاد شده. در ارتباط با زغال سنگ کرمان ما چندین جلسه انجمن ما رفتیم استانداری کرمان، اتاق بازرگانی کرمان جلسه گذاشتیم، اعلام
مجلس چه چیزی عنوان کردید به مجلس که
میگه
شما کاری داره؟ مجلس هم یه بحثایی
رو مطرح میکنن، ولی خب متاسفانه چون مالکیتش دستش ببینید مشکل اساسی ما، خیلی دوستانه خدمتتون بگم،
خواهش میکنم،
شبه دولتیان. یعنی شبه دولتی ها از یه طرف مزایای بخش خصوصی رو ندارن، مزایای بخش دولتی رو هم ندارن، معایب بخش دولتی رو دارن، معایب بخش دولتی. متاسفانه عمده مشکل توی این شبه دولتی است. ببینید شرکت زغالسنگ کرمان با کمال تأسف توی 15 سال اخیر به جز مثلا یه مقاطع خیلی کوچیک هیچ وقت یه آدم زغالسنگی مدیر عاملش نبوده. هیچ وقت. در حالی که یه کسی باید اونجا مدیر باشه که یه اون تو زغال کار کرده باشه. خب یه آدمی که تو زغال اصلا کار نکرده یا بعضن حتی تو معدن کار نکرده، حتی یک روزم تو معدن کار نکرده، خب وقتی که بیاد یه مجموعه چند هزار نفره معادن زغال سنگ کرمان، شما چه توقعی دارید که اون شرکت چی به قول معروف آورده‌ای میتونه داشته باشه، چه مسائلی رو میتونه داشته باشه؟
بلد کار نیست. یعنی کسی رأس بوده که بلد کار.
بعد این بلد کار باعث میشه مسائل کارگری پیش بیاد، مشکلات بالاخره مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی و اینا روز به روز مشکلات رو بیشتر میکنه. ولی ما همیشه گفتیم زغال سنگ